آخرین اخبار مربوط به بیماری کووید 19 رو به آگاهیتون میرسونیم. از بازداشت مؤسس و دو تن از اعضای جمعیت امداد دانشجویی امام علی براتون میگیم.
برخورد با جمعیت امام علی رو نباید فقط منحصر کرد به برخورد با این جمعیت خاص یا جمعیت‌های مشابه این. یک روال در جمهوری اسلامی.
تمدید مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران رو به آگاهیتون میرسونیم.
متاسفانه طی 20 سال گذشته این قوس سعودی در جهت خرابی و نقض فاحش حقوق بشر در ایران ادامه داشته.
نگاهی داریم به افزایش نرخ دلار در ایران.
از یه برنامه ریزی شده است. حاکمیت یک برنامه ریزی داره که دلار رو تا سطح 23,000 تومان بالا ببره و پس از اون تا حد 19,500 تومان تا 20 تومان پایین بیاره.
گزارش ورزشی رو تقدیم حضورتون میکنیم و برنامه هفتگی ملاقات رو هم البته خواهیم داشت. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. بله، روز یک شنبه در جهان بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا در یک روز ثبت شد. همکارم فرهنگ قویمی که خبرهای مربوط به گسترش بیماری کووید 19 رو در ایران و جهان دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست تا با هم به جزئیات این موضوع بپردازیم. فرهنگ، ابتدا از تازه ترین تحولات در مورد وضعیت شیوع کرونا در ایران آغاز کنیم. وضعیت به چه صورتی هست و آیا هنوز هم در استانهای ایران وضعیت قرمز وجود داره؟
با درود شاهین، روز دوشنبه ساعتی پیش سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری وضعیت چهار استان ایران رو قرمز اعلام کرد. استانهای آذربایجان شرقی، کرمانشاه، استان خوزستان و استان هرمزگان که دیروز هم همین استانها حالت قرمز داشتند. او البته در مورد استان فارس و استان کرمانشاه در این دو استان هم هشدار داد که از حاکی از گسترش ویروس کرونا است. طی دو هفته گذشته شمار مبتلایان به کووید 19 در هر روز در ایران بیش از 2000 نفر بوده و امروز هم به گفته خانم لاری بیش از 2500 نفر بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. در مورد سایر آمار هم که در خبرها شنیدیم، در هر حال طی یک هفته گذشته شاهین هر روز دست کم 100 نفر در روز به ویروس کرونا در ایران مبتلا میشن که علاوه بر ناکارآمدی دولت در مبارزه با کووید 19، عدم رعایت مسائل بهداشتی و ماسک و فاصله گذاری های اجتماعی و بازگشایی های زود هنگام کسب و اصناف به خاطر فشارهای مالی و اقتصادی شاملش میشه. شاهین،
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که هر ثانیه 2 نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا میشن. از سوی دیگه امروز آلمان اعلام کرد که در یک کارخانه محصولات گوشتی بین بیش از 1500 نفر به کووید 19 مبتلا شدن. لطفاً در این باره برامون بگو.
از آلمان شروع کنیم که در حدود 192,000 مبتلا داره و گشایش های کسبه آغاز شده بود و وضعیت نسبتاً خوب گزارش می‌شد، اما ناگهان امروز اعلام شد که یک کارخانه تولید محصولات گوشی در غرب این کشور شماری مبتلا به کووید 19 کشف شده که در واقع بیش از 1500 نفر از کارکنان این کارخانه به این ویروس کرونا مبتلا شدند. البته بلافاصله کارخانه کارش رو تعلیق کرد و بیش از 7,000 نفر هم از سایر کارکنان قرنطینه خانگی شدن. مدارس و مهد کودکای منطقه در غرب آلمان، منطقه است با نام نوردراین وستفالن، تعطیل شده و تحقیقات آغاز شده تا پی ببرند که چرا این عده زیاد از کارکنان این کارخونه به کووید 19 مبتلا شدند و قراره که جمعیت این ایالت 18 میلیونی تحت محدودیت‌های شدید قرار بگیرن. در این زمینه گوش بزنگیم و اگر خبر بیشتری پیدا کردیم حتما به اطلاع شنوندگان میرسونیم. همطور که اشاره کردی، سازمان بهداشت جهانی گفته که هر ثانیه 2 نفر در جهان به کووید 19 مبتلا میشن و تقریبا هر روز 100,000 بیمار جدید به شمار مبتلایان اضافه میشه، که در واقع هر 10 روز 1,000,000 نفر به کرونا مبتلا میشن. البته اضافه کنم که حدود 80-85% بیماران هم درمان و مداوا میشن.
شمار مبتلایان ویروس کووید 19 از مرز 9,000,000 نفر عبور کرده و ظاهراً هر 10 روز شاهد افزایش میلیونی بیماران هستیم. امروز در کدام نقاط جهان بیشترین شمار مبتلایان به کرونا وجود دارند؟
همونطور که اشاره کردی شاهین، از شمار مبتلایان در جهان از 9,000,000 نفر عبور کرده و شمار جانباختگان هم حدود 470,000 نفر شده. هر شبت که در مورد آمارهای جهانی باید بگم که پس از آمریکا با بیش از 2,300,000 مبتلا، برزیل هست با 1,010,000 نفر، روسیه با حدود 600,000 بیمار و هند با حدود 430,000 مبتلا به کرونا در رتبه 4 قرار داره. اگر بخت است بگم که امروز هم دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در یک نشست اینترنتی هشدار داد که شیوع کرونا در جهان همچنان رو به افزایش و خواستار اتحاد و بستگی جهانی برای مبارزه با کرونا شد.
بله، ممنونم از همکارم فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان قرار داد. اما همونطور که همکارم هم گفت، شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان ادامه داره و هر روز قربانی میگیره. اما چاره‌جویی مقام‌های حکومتی در این میان چیست؟ جملات غالبی که مدام در رسانه‌ها تکرار میشه، همچون ویروس کرونا رفتنی نیست، یاد بگیرید با کرونا زندگی کنید، اینکه چه کسی پاسخگوی خسارت‌های جسمی، جانی و اقتصادی مردم بی‌پناه بوده و خواهد بود، ناروشن است. رادیو فردا تصمیم دارد در یک رشته گفتگو روایت‌های متفاوتی را درباره تأثیر پدیده کرونا در زندگی فردی و شغلی افراد انعکاس دهد. این بار مردم سخن می‌گویند.
راد هستم، 38 سالمه. از سن 32 سالگی سعی کردم که یک کسب و کاری رو برای خودم راه بندازم. خب با توجه به اینکه یه پیش زمینه کوچیکی توی خانواده داشتم، ترجیح دادم که همون راه رو ادامه بدم و مهد کودک داشته باشم. توی این زمان فراز و نشیب هایی وجود داشت، اما میشد که حل بشه. تورم بود، اما میتونستیم تا یه حدودی اون تورم رو پشت سر بذاریم. خیلی چیزها هم وجود نداشت، از جمله اینکه پشتوانه دولت نبود، هیچ وامی بهمون تعلق نمیگرفت و خیلی موارد دیگه. تا اینکه ما مجبور شدیم که از 3 اسفند مهد کودک رو تعطیل کنیم و اوائلش فکر میکردیم تا 1-2 ماه بعد که سازمان بهسیسی به ما خبری میده بابت این که قرار ما چه کار کنیم و میتونیم یه برنامه ریزی داشته باشیم برای این که بخوایم مهدو باز کنیم. متاسفانه هیچ گونه اطلاع رسانی از طرف سازمان نشد تا هفته آخر خرداد، که به ما اعلام شد که 1 روز بیاید، یه جلسه ایه و میخواییم باهاتون صحبت کنیم. صحبت این بود که شما مهد کودک رو باز کنید، با وجود این که خب میدونید که اطلاع رسانی توی رسانه ها به چه شکله، یعنی هیچ خانواده ای اعتماد نمیکنه که بچهش رو بیاره. در همین حد، هر چقدر که تونستید میتونید شهریه بگیرید اگر فقط اون والدین راضی باشن. ما تقریبا چند ماه، اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد، 4 ماه تعطیل بودیم، 4 ماه اجاره ملک میدادیم، پرسنل رو فرستادیم برای بیمه بیکاری طبق همون اعلامی که دولت کرده بود، ولی متاسفانه به 1 یا 2 نفر از اون تعداد بیمه بیکاری تعلق گویا گرفته که اونم در حد 500,000 تومان به حسابشون واریز شده، نه بیشتر. الانم که تقریبا 1 هفته شده که باز شده، هیچ مراجعه ای نداشتیم در حد 2 تا کودک، اونم به جهت اینکه قبلا 1 ماه شهریه رو جلوتر داده بودن و اومدن که الان استفاده کنن. طبیعتا من تو فکر جمع‌آوری مهد کودک هستم و اینکه بیشتر از این نمیشه که ادامه داد با شرایطی که هیچ گونه چشم‌اندازی وجود نداره، هیچ گونه راهنمایی وجود نداره و ما نمیدونیم که قراره در ماه‌های آینده چه اتفاقی بیفته.
من وکیل هستم، خواستم در مورد کرونا و محدودیت هایی که این بیماری روی کارم و زندگیم گذاشته بگم. خیلی جدی می گرفتیم تو دادگاه هم اینا، خیلی جدی بودیم، ماسک می زدیم تو دادگاه هم، تمام میز و صندلی ها رو پلاستیک کشیده بودن و صندلی گذاشته بودن، فاصله ها رو مراعات می کردن. اما بعدن اینا همه کم رنگ شدن، حتی خود منم با وجود داشتن سابقه بیماری سرطان زیاد دیگه مراد نمی کنم، چون واقعا کار مردم هر یه پرونده ممکنه برای زندگی موکلم سرنوشت ساز باشه. حالا شاید هم خودم تنبلی می کنم، هم دیگه وقتی میبینم توی محیط خیلی جدی گرفته نمیشه منم جدی نمیگیرم. توی زندگی عادیمم معمولا از ماسک و دستکش و ضد عفونی کننده همه اینا استفاده میکنم، ولی همه اینا مستلزم اینه که دولت بیاد یه 10 روز، فقط 10 روز، کلیه مراکز تجاری اداری همه اینا رو تعطیل بکنه. اگه ما مجبور باشیم بشینیم تو خونه، خب طبیعتا خیلی به نفعمونه. وقتی من مجبورم برم دنبال کارم، مجبورم مثلا اون موعدی که برام تعیین شده توی دادگاه حضور داشته باشم، یا مثلا کارهای دیگه‌مو وقتی مجبورم انجام بدم، دیگه چاره ای ندارم، تا که میتونم مثلا ماسک و دستکش و نمیدونم همه اینا رو استفاده کنم، چون خیلی عادی میشه برای آدم.
گفتارهایی بود از مردم در مورد تأثیر کرونا بر زندگیشون. اما جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی از بزرگترین نهادهای خیریه غیر دولتی در ایران از بازداشت مؤسس و 2 تن از اعضای خود خبر داد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
جمعیت امداد دانشجوی مردمی امام علی یک سازمان مردم نهاد مستقل، غیر دولتی و غیر سیاسی است که از سال 1378 ثبت شده و مانند دیگر نهادهای رسمی خیریه مجوز رسمی وزارت کشور را دارد. جمعیت نیکوکاری امام علی حمایت از بسیاری از کودکان کار و فقیر را عهده‌دار است. این جمعیت در یک توییت روز یکشنبه از بازداشت مؤسس جمعیت شارمین میمندی نژاد به وسیله ماموران امنیتی در منزلش و همچنین بازداشت مرتضی کیمنش مسئول رسانه‌ای و کتایون افرازه بازرس علل بدل این جمعیت خبر داد. جمعیت امام علی از طریق آموزش‌های اجتماعی، سمینارهای گوناگون برای بررسی و منع کودک‌آزاری، ازدواج کودکان، اعدام مجرمان زیر 18 سال، اعتیاد کودکان و همیاری با آسیب دیدگان فجایع طبیعی و بسیاری دیگر می‌کوشد به محرومان کمک کند. سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در تهران در گفتگو با رادیو فردا.
جمعیت امام علی مجموعه از نیروهای بسیار فداکار در جامعه مدنی هستند که در طول بحران‌های متعددی که جامعه ایران باش مواجه بوده همیشه یار و همراه و کمک مردم ایران بودند. من در جریان سیل لرستان و خوزستان کمتر جایی رو سر می‌زدم که بچه‌ها و همکاران جمعیت امام علی و اعضای اون بدون کمترین ادعایی بی سر صدا کمک می‌کردن به مردم، بچه‌های جوونی که خیلی هم پرانگیزه بودند. خوشبخت در طول این سالهای اخیر هم تونست اعتماد قابل توجهی رو جلب کنه.
آذر ماه سال گذشته جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی از گران شدن بنزین انتقاد کرده و نوشته بود این تصمیم اگر عمدی نبوده قطعا نشان دهنده بی‌خبری مطلق مجریان آن از گرفتاری‌ها و مصائب معیشتی مردم است. این نهاد مدنی نیکوکاری با اشاره به اعتراضات آبان ماه گفته بود یاقی، اغتشاشگر و دست نشانده خواندن معترضان بینان زخم ریشه دار موجود در جامعه را ترمیم نمی کند. این جمعیت در آن زمان در بیانیه خود آورده بود که در حال حاضر طبق گزارش های رسمی از هر 4 ایرانی یکی به حاشیه رانده و حقوق ابتداییش فراموش شده است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر در آمریکا.
سازمان مردم نهاد و جمعیت دانشجویی امدادی امام علی یکی از مؤثرترین و فعالترین گروه‌های خیریه بود که به همت دانشجویان دانشگاه شریف در 21 سال پیش تأسیس شد. به خصوص آقای شارمین میمندی نژاد نقش زیادی داشت. رشد این مجموعه به خصوص گسترش ارتباطاتی که پیدا کرده بود، مقبولیت اجتماعیش، همچنین ارتباطات گسترده‌اش در کل کشور باعث نگرانی نیروهای جاهای امنیتی شده بود چون یک مجموعه مستقلی بود. بنابراین در مراحل متعددی فشارهای امنیتی به این مجموعه آوردن و چون اونها در نهایت حاضر نشدن خواسته نیروهای امنیتی رو بپذیرن، دیگه خان آخر این سناریو روز گذشته تکمیل شد و این مجموعه بسته شد.
در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت نیکوکاری امام علی، در گفتگویی با ایرنا پلاس از فشارهای به گفته او برخی نهادهای خاص برای قطع همکاری‌های شرکت‌ها و مجموعه‌ها با این جمعیت خبر داده بود. زهرا رحیمی گفته بود با آنها تماس گرفته شده و از همکاری با جمعیت امام علی منع شدند. مدیرعامل جمعیت امام علی به ایرنا پلاس گفته بود که برایشان پرونده‌سازی می‌شود و جمعیت را بی هیچ سند و مدرکی به همه جریان ها وصل می کنند و افزوده بود اصلا نمی دانم این جریان ها که هستند و تو را به خدا بگذارید کارمان را بکنیم. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
ببینید، برخورد با جمعیت امام علی رو نباید فقط منحصر کرد به برخورد با این جمعیت خاص یا جمعیت‌های مشابه این. یک روال در جمهوری اسلامی که به ویژه در نیمه دوم این 40 ساله داره تبدیل به یک شیوه ساختاری در حکومت میشه، به این دلیل که حکومت ایران بیش از همیشه به سمت یک حکومت مطلقه فردی داره حرکت میکنه. در چنین حکومت‌هایی خواست حاکمه که اهمیت داره، نه خواست مردم. خواست مردم فقط در جای اهمیت داره که به سود دوام حکومت باشه و با خواست حاکم مغایرتی نداشته باشه. چه وقت این کار ممکنه؟ وقتی که حکومت قادر باشه این خواسته ها رو کنترل کنه، به اونها جهت بده. هر گونه تلاشی برای اینکه به خواست مردم بیرون از کنترل حکومت سازمان بده که اسمش میشه جامعه مدنی اصطلاحاً، از نظر حکومت یک نوع حرکت امنیتی خطرناکه. بنابراین باید جلوش رو گرفت. حالا امروز جمعیت امام علیه، یه روز حتی یه دونه کتاب فروشی است که یه کافه زده کنارش که اونجا پاتوق میشه برای اینکه آدما جمع بشن در مورد مسائل حرف بزنن. یه روز یه مؤسسه اقتصادی. مهم نیستش که اینا چی هستن، مهم اینه که اون پاتوق‌هایی که میتونه به مردم سازمان بده بیرون از کنترل حکومت ایجاد نشه. اگر چنین چیزهایی ایجاد بشه، دیر یا زود برای حکومت میتونه یه خطر سیاسی و امنیتی باشه و به همین دلیل باش برخورد میکنه. به همین ترتیب میشه گفتش که این نوع از برخوردها لازمه این نوع از حکومته، نه اینکه امروز بشه فردا نشه، خواست این مقام یا اون دولت باشه. لازمه این نوع از حکومت کردن و دوام این نوع از حکومت نیازمند سرکوب ساختاری جامعه مدنی است و هر گونه فعالیتی که امکان داشته باشه به خواست مردم بیرون از کنترل و تمایل حکومت سازمان بده. جمعیت امام علی هم از همین قبیل بود، برای اینکه میتونست به آدم‌ها به گونه‌ای سازمان بده که شاید حکومت نمیپسندید و اون رو در یه آینده درازمدت یک منبع اعتبار و خطر اجتماعی قلمداد میکرد.
برخی از همکاران جمعیت نیکوکاری امام علی و همچنین برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی کار شفاف و کم نظیر این جمعیت را دلیل بازداشت‌های اخیر می‌دانند. جمعیتی که به ثبت جهانی نیز رسیده است. هنوز در مورد اتهام مؤسس، مسئول رسانه‌ای و بازرس این نهاد نیکوکاری خبری منتشر نشده است.
گزارشی بود از الهی روانشد. قطعنامه مربوط به تمدید دوره جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، با 22 رأی موافق، 8 مخالف، 8 ممتنع و 2 عدم شرکت تصویب شد. آقای رحمان حقوقدان پاکستانی بریتانیایی از خرداد 97 گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران است. در گفتگویی که ساعتی پیش با عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشر ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم تمدید مأموریت گزارشگری که هیچگاه اجازه حضور در ایران نیافته چه مشکلی از مشکلات حقوق بشری ایران کم می کند؟ عبدالکریم لاهیجی:
متاسفانه کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی نشون داده که نه، این حساسیت جمهوری اسلامی نداره. یادآوری میکنم که آقای جاوید رحمان ششمین یا هفتمین گزارشگری است که راجع به ایران توسط کمیسیون پیشین حقوق بشر و شورای کنونی حقوق بشر که جانشین کمیسیون شده تعیین میشه. البته دو گزارشگر ویژه دوم و سوم یعنی آقای کاپیتون و آقای کالینفول تونستن به ایران برن، من هم با اونا گفتگوهای چه پیش از رفتن به ایران چه پس از بازگشت از ایران داشتم. یه مقداری هم در بهبود وضعیت حقوق بشر که مصادف شده بود با دوران نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی، یه مقدار میتونم بگم که وضعیت حقوق بشر بهتر شد، به ویژه در ارتباط با آزادی بیان، آزادی مطبوعات اینها. ولی از اون به بعد متاسفانه طی 20 سال گذشته این قوس سعودی در جهت خرابی و نقض فاحش حقوق بشر در ایران ادامه داشته و تعیین گزارشگر و تمدید ماموریتش همین دلیل بر این است که حقوق بشر به صورت فاحش و مستمر در جمهوری اسلامی نقض میشه. بیشتر از این اثر دیگه نداره تا زمانی که گزارشگر بتونه ایران بره و از نزدیک وضعیت حقوق بشر رو مشاهده کنه، تحقیق کنه و بتونه گزارش جامعه بده.
به نظر شما ایران تا کی میتونه به نپذیرفتن گزارشگر ویژه سازمان ملل ادامه بده؟ هیچ سازوکاری در سازمان ملل وجود نداره که در مقابل حکومت‌هایی مثل جمهوری اسلامی در این زمینه بایسته و گزارشگر سازمان بتونه آزادانه به کشور مد نظر سازمان ملل بره؟
شورای حقوق بشر تصمیماتش، قطعنامه‌هاش، مجلس عمومی هم همینطور در ارتباط با وضع حقوق بشر جنبه در حال توصیه داره. جنبه چیزی داره که در عرف بین‌المللی بهش میگن نزاکت بین‌المللی. یعنی اون کشوری که دلش نمیخواد ازش به عنوان کشور یاغی در ارتباط با تصمیمات سازمان ملل و به ویژه کمیسیون یا شورای حقوق بشر سازمان ملل یاد بشه، در عرف بین‌المللی، در جامعه بین‌المللی اون کشور سعی می‌کنه که کارش به اینجا نرسه. ولی متأسفانه جمهوری اسلامی حساسیت رو نداره و تنها مرجعی که میتونه به تصمیمات یک نهاد سازمان ملل در حال جنبه لازم اجرا بده شورای امنیت و خب متاسفانه در این موارد نیست که شورای امنیت میتونه تشکیل جلسه بده و قطعنامه صادر کنه، برای اینکه مطابق منشور سازمان ملل شورای امنیت در شرایط و وضعیتی که صلح بین المللی به خطر بیفته میتونه دخالت کنه و قطعنامه صادر کنه و به زور هم اون کشور رو ناگزیر به پذیرش قطعنامه کنه، مثلا مثل مورد عراق یا لیبی که دیدیم دیگه طی سالهای گذشته. در غیر این صورت نه، متاسفانه این تصمیمات از توصیه‌هایی است و گفتم اون کشوری که حساسیت داره نسبت به حیثیت و اعتبار بین المللی خودش سعی میکنه که به این توصیه‌ها جامعه عمل بپوشونه، اون کشوری مثل جمهوری اسلامی که ازش به عنوان کشور بی آبرو و یاغی در عرصه بین المللی یاد میشه متاسفانه حساسیت رو نداره.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
هیچ بعید نیستش که کشتن این قاضی متواری شده از ایران هشداری باشه برای بقیه کسایی که در دستگاه جمهوری اسلامی دچار خطایی شدن یا اختلاسی کردن و سعی میکنن که با خروج از کشور خودشون رو در یک محیط امن قرار بدن. این هشدار به اون آدم هاست، یعنی که باید بمونین و قاعده بازی رو رعایت کنید، یعنی همینجا باید بمونید، محاکمه بشید و نمایش ما رو کامل کنید و در هر کشور دیگه اگر باشید امنیت جانی نخواهید داشت. اینم بخشی از خیمه شب بازی جمهوری اسلامیه که بارها تکرار شده و مردم ازش اطلاع دارن.
ببینید ویروس کرونا چرا تو ایران گسترش پیدا کرد؟ به خاطر اینکه از روز اول مسئولین جدی نگرفتن، اومدن گفتن این دستساز آمریکاست، بعد اومدن گفتن جن اینو تولید کرده، به عناوین مختلف همه چیزو به شوخی گرفتن و قرنطینه نکردن درست حسابی. درجه دوم شما نگاه کنید کشورهای دیگه کمکایی رو که به مردم کردن، به کاسباشون کردن، به همه جهت کارخونه داراشون کمکایی رو کردن، حالا به علاوه عوض یا با به صورت وام، تو ایران 10% این کمک رو نکردن و مردم از نظر اقتصادی 100% توی فشارن. شما امروز اگر نگاه کنید یک دونه تخم مرغ 1200 تومنه. خب مردم چیکار کنن؟ فقط به فکر مایحتاج روزانه‌شونن، یعنی یه لقمه نون بتونن درارن. و بیماری هم همینجوری گسترش پیدا کرده فقط به خاطر اینی که اصلا کسی به فکر نیست، مملکت رو به حال خودش رها کردن. کما اینکه دارین می‌بینین آتش سوزی، زلزله، سیل، به هیچ عنوان کمکی به مردم نمی‌کنن.
پیام آقای روحانی. آقای روحانی، خواب یا بیدار؟ خیار کیلو 8000 تومان. عید چیلی لوبیا من قبل از عید خریدم 12,000 تومان، امروز رفتم بخرم میده 25,000 تومان، یعنی تورم از 100% بالاتر. آقای روحانی 10 کیلو برنج پاکستانی میده 200,000 تومان. آقای روحانی
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
روز دوشنبه دوم تیر برابری دلار آمریکا و ریال ایران با ثبت رکورد بی سابقه ای در تاریخ مبادله ارزهای خارجی در ایران به محدوده 20,000 تومان رسید. پیشتر خبرگزاری ایسنا از قول یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش داد که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی برای توضیح درباره وضعیت بازار ارز به این کمیسیون فراخوانده شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد سید عسکری تحلیلگر اقتصادی ساکن اسلو داشتم، ابتدا پرسیدم علاوه بر دلایلی چون تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا، آیا می‌توان برخی کوتاهی‌ها را نیز متوجه عملکرد دولت دانست؟ مهرداد سید عسکری:
ببینید، قضیه اصلا کوتاهی نیست، قضیه برنامه ریزی شده است. چیزی در حدود مثلا 3 هفته تا 1 ماه پیش دیالوگ هایی در میان فعالان بورس کالا که قیمت واقعی دلار عملا به واقع در اونجا برای اقتصاد ایران قیمت گذاری پایه‌ای میشه، بود که حاکمیت یک برنامه ریزی داره که دلار رو تا سطح 23,000 تومان بالا ببره و بر اساس اون تا حد 19,500 تومان تا 20 تومان پایین بیاره. اما شاهد این بودیم یک ماه پس از اون گفتگوهایی که انجام شد در میان فعالان بورس کالا عملا داره این امر اتفاق میفته. یعنی این امر در عین اینکه مثلا دولت جمهوری اسلامی منابع عراق خودش رو حداقل به صورت موقت از دست داده و فشارهای دیگه، بخشیش هم برنامه ریزی شده هست برای تنظیم کردن دیگر پارامتر های اقتصاد ایران.
شما اشاره کردین که در واقع برنامه ریزی شده هست، این دلیلش چی میتونه باشه؟ برای شنوندگان ما که ممکنه یه مقدار به هر حال با مباحث اقتصادی آشنا نباشن، این یه مقدار سوال برانگیزه که چرا خود دولت قصد داشته و برنامه ریزی کرده برای افزایش نرخ برابری دلار.
ببینید، منابع دولت برای دلار و دیگر اسعار خارجی هر روز و هر روز محدود و محدودتر میشه. اینها سیاست رهاسازی قیمت کالاها و خدمات رو دارن به نحوی که تقاضا رو تحریک میکنه، یعنی اینکه اقتصاد بچرخه. در نتیجه تا زمانی که قیمتا رو به بالا میره، یک تقاضایی برای تولید کننده وجود داره تا تولید بکنه، برای بازاری وجود داره تا خرید و فروش بکنه، چون اون قیمت اون شغلی که داره، کاری که داره انجام میده، رو به سمت بالا هست. در نتیجه این امر باعث نوعی، اگر نگوییم رونق، نوعی سرپا ایستادن اقتصاد ایران میشه که تا الان هم تقریبا جواب داده. یعنی الان تمامی بازارهای ایران رو نگاه بکنید، کالا دلارش پره اما به شدت قیمت‌ها گرونه. این سیاست ادامه همون سیاست قبلی که کالاها به وفور در اقتصاد ایران پیدا بشه اما با قیمت گران.
به نظر شما وضعیت خاصی که پیش اومده چه دورنمایی از اقتصاد ایران رو نشون میده؟
مجموعه آگاهی هایی که برخی نهادهایی که مسئولیت کنترل حفظ نظم رو در ایران دارند نشان دهنده این هست که این نهادها نسبت به وقوع یک شورش اقتصادی بزرگ در پایان تابستان هشدار میدن و من فکر میکنم که این امر یک امر قطعیه.
گفتگویی بود با مهرداد سید عسکری.
جامعه
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفت شب.
سپیده قلیان از متهمان پرونده اعتراضات نیشکر هفت تپه روز یک شنبه برای گذراندن 5 سال دوره محکومیت خود را به زندان اوین معرفی کرد. او تنها متهم پرونده هفت تپه است که مورد عفو قرار نگرفت. بله، همکارم سپیده بهکام در این زمینه گزارشی تهیه کرده که از شما دعوت میکنم به اون گزارش توجه فرمایید.
سپیده قلیان، فعال مدنی که در پرونده اعتراضات هفت تپه به 5 سال حبس محکوم شده بود، روز یکشنبه اول تیر ماه خود را برای اجرای حکمش به زندان اوین معرفی کرد. خانم قلیان چند روز پیش در صفحه توییتر خود با انتشار ویدیویی توضیح داده بود که قاضی اجرای احکام او را تهدید کرده که اگر نامه عفو به رهبر ننویسد باید به زندان قرچک برود و چون او از این کار سر باز زده، ابتدا قصد بازداشت او را داشتند ولی بعد به او گفتند که روز یک شنبه خودش را برای انتقال به قرچک معرفی کند.
قاضی اجرای احکام شعبه اول منو دیدم و گفتن که سرکار خانم قلیان بفرستید داخل. در باز شد و من رفتم داخل، گفتم که جریان عفو چیه؟ گفتن که خب یه درخواست عفو بنویس به رهبری تا ببینیم چی کار میتونیم برات انجام بدیم. وقتی که گفتم که من درخواست رو نمینویسم، گفتن که خب بازداشت میشی، منتقلت میکنیم زندان قرچک. اصرار کردم که من ابلاغیه نیومده، تازه اگر هم من خودم قصد داشتم بعد از اینکه اگر این قضیه انجام نشه، اگر ببینم قضیه عفو چیه، قصد داشتم که خودم بیام و وثیقه رو بردارم و اینها، که گفتن که نه، تماس بگیر با خانواده‌ات بگو که منتقل شدی زندان قرچک. تماس گرفتم با خانواده‌ام، گفتم منتقل شدم زندان قرچک، تماس رو قطع کردم. بعد صدام زدن، گفتن که یه تعهد بده که خارج نمیشی و یک شنبه خودتو معرفی می‌کنی برای اجرای حکم به زندان قرچک.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، سپیده قلیان روز یک شنبه اول تیر ماه در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و برای گذراندن 5 سال حبس خود به زندان منتقل شده است. شماری از کسانی که در پرونده اعتراضات هفت تپه زندانی شده یا احکام زندان علیه آنها صادر شده بود، در ماه‌های اخیر مشمول عفو شده یا به دلیل کرونا به مرخصی آمدند. با این حال سپیده قلیان مشمول عفو نشد و در ماه‌های اخیر با وثیقه 1.5 میلیارد تومانی آزاد بود. سپیده قلیان آبان 97 به همراه حدود 20 تن از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری در پلیس امنیت شهرستان شوش بازداشت و سپس به اهواز منتقل شد. او و اسماعیل بخشی پس از آزادی از زندان اعلام کردند که شکنجه شدند. با این حال قوه قضاییه نه تنها هیچ تحقیقی درباره موضوع شکنجه انجام نداد، بلکه سپیده قلیان را این بار به 5 سال حبس محکوم کرد و تلویزیون جمهوری اسلامی نیز گزارشی با عنوان طراحی سوخته علیه آقای بخشی، خانم قلیان و چند فعال کارگری پخش کرد و آنها را به گروه‌های برانداز در خارج از کشور منتسب کرد. صدور احکام سنگین برای معترضان هفت تپه در حالی روی داد که مدیر عامل این شرکت امید اسد بیگی هم از علاوه بر اختلاس‌های متعدد با دریافت 1.5 میلیارد دلار رکورد وام بانکی در ایران را شکست است. همسر استاندار خوزستان نیز متهم به دریافت رشوه‌ای 200,000 یورویی از کارفرمای هفت تپه است، اما استاندار این اتهام را رد می‌کند. سپیده قلیان 25 ساله علاوه بر محکومیت 5 ساله در پرونده اعتراضات هفت تپه، 2 پرونده دیگر، یکی به دلیل انتشار اخبار زندانیان عرب و دیگری به خاطر افشای نقش بازجو خبرنگاری آمنه سادات ذبیح‌پور در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دارد. او در فایل ویدیویی که منتشر کرده گفته که در خصوص اعتراضش به پرونده عفو و روند پرونده هفت تپه توضیحاتی آماده کرده که پس از ورودش به زندان منتشر خواهد شد.
بله، گزارشی بود از همکارم سپیده بهکام و حالا وقت اون رسیده که به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
ابهام در قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی این کشور، همچنان یکی از خبرهای مهم ورزشی است. خبرهای منتشر شده مختلف و متفاوت در مورد این قرارداد طی چند روز گذشته سبب شده تا پای برخی از نهادهای نظارتی از جمله قوه قضاییه به این پرونده باز شود. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی در مورد قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس گفته:
من شنیدم که گفتن قرارداد محرمانه است. ما قرارداد محرمانه نباید داشته باشیم تو کشور. معنی نداره قرارداد محرمانه باشه. وزارت ورزش کجاست که نظارت بر این قراردادها بکنه؟ خود وزیر محترم ورزش یا باید تذکر بده و جلوی این قراردادها رو بگیره، یا اگر دید زورش نمیرسه و احیانا میخوان یه جوری به اصطلاح از زیر بار در برم، به قوه قضاییه معرفیشون کنه.
هرچند فدراسیون فوتبال میگوید وکلای این فدراسیون با دست پر در مورد پرونده شکایت ویلموتس به دادگاه فیفا رفته اند و خیالشان در مورد این شکایت راحت است، اما در گذشته دور و نزدیک بیشتر آراء فیفا در مورد پرونده‌های شکایت خارجی‌ها به ضرر ایران بوده است. برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران به نقل از فیفا گزارش دادند که این نهاد حاکم بر فوتبال جهان پس از بررسی اساسنامه جدید ارسالی فدراسیون ایران چند اشکال جدید گرفته و مهلت 4-5 روزه داده که این اساسنامه دوباره اصلاح شود. این در حالی است که فدراسیون جهانی فوتبال هنوز به طور رسمی در این مورد گزارشی نداده و خبر آمده که همچنان در حال بررسی جزئیات اساسنامه ارسالی از سوی فدراسیون فوتبال ایران است. اساسنامه‌ای که اگر منطبق با استانداردهای فیفا نباشد، فوتبال ایران با خطر تعلیق روبرو خواهد شد. انتقاد برخی مسئولان ورزشی از حضور دوباره علی کفاشیان در فدراسیون فوتبال همچنان ادامه دارد. داریوش مصطفوی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به محرومیت 5 ساله کفاشیان از فوتبال از حضور دوباره او در محل فدراسیون انتقاد کرده است. کفاشیان سال گذشته به دلیل وجود برخی ابهامات در فروش پخش تلویزیونی چند مسابقه تیم ملی 5 سال از حضور در فوتبال محروم شده بود که هفته پیش با رأی کمیته استیناف این محرومیت به 1 سال کاهش یافت. و طی حکمی از سوی فدراسیون وزنه‌برداری ایران، خانم مریم منظمی به عنوان نایب رئیس این فدراسیون در امور بانوان انتخاب و مشغول به کار شد. خانم منظمی پیش از این مدتی در سمت نایب رئیسی فدراسیون کشتی هم فعالیت داشته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دکترای مهندسی راه و ساختمان دارد و سالها به عنوان طراح و مهندس ناظر در پروژه‌های ساختمانی فعالیت کرده است. او متعلق به اقلیتی است که پیروانش طی سالهای اخیر از سوی جمهوری اسلامی تحت فشارهای امنیتی و احکام قضایی قرار گرفتند. وحید خموشی، درویش گنابادی ساکن قوچان، یکی از صدها درویش گنابادی بود که بهمن سال 96 در اعتراض به فشارهای امنیتی بر پیروان این اقلیت مذهبی به تهران رفت و به تجمع درویش گنابادی در خیابان پاسداران پیوست. تجمعی که پس از چند روز به درگیری با ماموران حکومتی منجر شد و بازداشت بیش از 300 درویش گنابادی در روز اول اسفند سال 96. وحید خموشی و برادرش سعید هم در میان بازداشت شدگان وقایع گلستان هفتم بودند. این درویش گنابادی 42 ساله در زمان بازداشت مورد ضرب و جرح و اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای مامورین انتظامی قرار گرفت که این گلوله‌ها بعدها در زندان به ایجاد عفونت در نقاط مختلف بدن او منجر شد، در شرایطی که این زندانی عقیدتی از امکانات درمانی محروم بود. چندی بعد پرونده او به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد، دادگاهی که وحید خموشی آن را غیر قانونی خواند و حاضر نشد در آن شرکت کند و او به طور غیابی با حکم قاضی احمدزاده رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب به 12 سال زندان و 2 سال تبعید به شهرستان راین در استان کرمان محکوم شد که از حکم زندان او 7.5 سال آن قابل اجراست. اتهامهایش اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در فرقه درویش گنابادی، اخلال در نظم عمومی، توهین به مامورین انتظامی و تمرد از دستور پلیس بود. اتهام هایی که در پرونده ده ها درویش گنابادی مطرح شد تا بر اساس آن برایشان احکام زندان، شلاق، تبعید و محرومیت های اجتماعی صادر شود. وحید خاموشی، مهندس و درویش هنرمندی که نقاشی مینیاتوری سرگرمی اوقات فراغتش بود، همکنون در زندان تهران بزرگ معروف به زندان فشوفوی محبوس است. زندانی که باید دست کم 5 سال آینده را در حصار دیوارهای بلند آن سپری کند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda